و اصل و نسل و تخت و بخت، بادت اندر زندگانی برقرار و بردوام. سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، بخت عالی. انشالله سال خوبی داشته باشیم. تا سال بعد، خداحافظ.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
چه فرصتی از این بهتر؟ چه قیمتی بهتر از قیمت کارخونه؟ اگه میخوای توی سال نو یه فرش نو تو خونت باشه، جشنواره فرش بهشتی رو از دست نده. جشنواره فرش بهشتی تا آخر اسفند تمدید شد. فرش بهشتی را به قیمت کارخانه بخرید. فرش بهشتی، متنوع از نقش و رنگ و سبک.
خرید از پاک شما سفر بده. تازه برای خرید و نصب تا 29 اسفند هم وقت هست. با خرید و نصب محصولات پاک شما تا 29 اسفند در قرعه کشی شرکت کنید و برنده یک سفر هیجان انگیز شدید. پاک شما همیشه با شما.
سلام، امروز حالتون چطوره؟ احساس خستگی مفرط دارید؟ رنگتون پریده؟ فشارتون بالاست؟ فکر نمی کنید دیگه وقتش شده سبک زندگیتون رو عوض کنید؟ با سرخ کن هواپز داتیس شما میتونید روغن رو کنار بذارید و یک غذای خوشمزه اما رژیمی و سالم بپزید. هواپز داتیس 10 برنامه پخت اتوماتیک هم داره، به علاوه 2 کابین 4 لیتری با دمای پخت مجزا.
داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان قدیمی و با وفای قصه ظهر جمعه.
در آخرین جمعه سال 1402 خورشیدی و اولین جمعه ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با برنامه قصه ظهر جمعه. امروز دو تا حکایت کهن از کتاب ارزشمند منطق الطیر جناب فریدالدین عطار نیشابوری انتخاب کردیم که تقدیم حضورتون میکنیم. اما حکایت اول، سنگ آسیا.
موسیقی
روزی بود و روزگاری بود، شیخ ابو سعید درویشی بود دانا دل و معروف که در نیشابور خانقاهی داشت و شاگردان و مریدان زیادی هم داشت. یه روز شیخ با جمعی از دوستان از صحرایی می گذشتند. به یه آسیاب رسیدند. آسیاب یه آسیاب آبی بود که آب چشمه از تنورهی در اون وارد می شد و پرهای چرخ آسیاب رو می چرخوند و سنگ آسیاب می چرخید و جو و گندم رو آرد می کرد. می دونیم که آسیاب دو حلقه سنگ داره. یکی سنگ زیرین که بی حرکته، یکی هم سنگ رویین که می چرخه و دانه های جو و گندم رو از سوراخی میان دو سنگ می ریزن و همونطور که سنگ ها به هم ساییده می شن، جو و گندم هم آرد می شه و از طرف سنگ زیرین توی کیسه های آرد می ریزه. بله دوستای خوبم، ابو سعید وقتی نزدیک آسیاب رسید به دوستانش گفت شما اینجا قدری بمانید تا من بروم و در آسیاب تماشایی کنم و برگردم. در آسیاب یا آسیابان بود با شاگردش، همینطورم چند نفر مشتری که جو و گندم برای آرد کردن آورده بودن و در انتظار نوبت بودن. شیخ ابو سعید با لباس درویشی وارد شد و به اونا سلام کرد و به تماشا وایساد. یکی از مشتری ها که کارش تموم شده بود آردارو توی کیسه ریخت و رفت. گندمای یه مشتری دیگر رو توی آسیاب ریختن. کار اونم تموم شد و چند مشتری تازه هم رسیدن و ابو سعید همچنان ایستاده بود و چشم از آسیاب بر نمی داشت. یکی از مشتری ها که دید ابو سعید از تماشای گردش آسیاب سیر نمیشه، اومد پیش آسیابان و آهسته گفت این درویشو نگاه کن، گویا هرگز توی عمرش آسیاب ندیده. آسیابان در جواب اون مشتری گفت نه، من اینا رو میشناسم، اینا توی همه چیز همینطوری فکر میکنن، ازش مضمون میسازن. ولش کن، بذار هر چی میخواد تماشا کنه. یه مشتری دیگه گفت ولی این مؤمن داره گریه میکنه، چشماشو نگاه کن، شاید خیال میکنه این سنگ با معجزه خدا میچرخه و بیاد خدا افتاده. یکی دیگه از مشتریا گفت نه بابا، درویشه، گداست، منتظر کسی یه مش آرد بهش بده. ولی ابو سعید به حرفهای اونا توجه نداشت و به فکر خودش بود. اشکش هم روی صورتش جاری شده بود و همینطور وایساده بود. از طرفی وقتی برگشتن شیخ دیر شد، دوستان و شاگردانش به سراغ ابو سعید اومدن و کنار او جمع شدن. یکی از مریداش پرسید گویا جناب شیخ تماشای آسیاب رو خیلی دوست می‌دارن. مشتریان منتظر شنیدن جواب شیخ بودند. شیخ هم جواب داد تماشای آسیاب رو دوست می‌دارم یا دوست نمی‌دارم این چیزی نیست، اما نصیحت این سنگ آسیاب رو دوست می‌دارم. این سنگ داره با من حرف می‌زنه، به من پند میده. می‌دونین این سنگ چی میگه؟ مرید شیخ گفت شما بهتر می‌دونید یا شیخ؟ ابو سعید گفت این سنگ به زبون حال داره میگه تو اسم خودت رو درویش گذاشته ای و دلت به این خوشه که دانا دل و هوشیاری، توی دنیا میگردی و مضمون میسازی، خیال میکنی که این خیلی کار مهمیه، اما درویش منم و دانا دل و هوشیار منم که پام در بنده، ولی با این حال بیش از تو گردش میکنم و این گردشم برای دیگران خیلی فایده داره. تو خیال میکنی که لباس درشت و زبر میپوشی و این نشان وارستگیه، ولی من از تو بهترم که دانه درشت میستانم و آرد نرم میبخشم. تو خیال میکنی که باید همه عالم رو زیر پا بذاری و اون وقت بفهمی که مردم حقیقت رو خیلی کم میدونن و همه سرگشتن، ولی من با این سرگشتگی حقیقت رو فهمیدم. تو خیال میکنی که چون همه چیز رو نمیدونی باید سرگردانی پیش کنی و از دنیا بدگویی کنی، ولی من از تو بهترم که به اندازه هنر و تواناییم به وظیفم عمل می کنم و به کار دیگران کاری ندارم. تو خیال می کنی کسی که ریشش رو توی آسیاب سفید کرده بی تجربه است، ولی من می دونم که بسیار ریش ها هست که با گذشت روزگار سفید می شه و صاحبش به اندازه این آسیابان زندگی رو نمی شناسه. تو با این که خودت رو وارسته و از دنیا گذشته می دونی، چیزهایی از مردم می گیری و در عوض چیزی به کسی نمی دی. اما من که یک سنگ آسیاب هستم و ادعایی ندارم، هر چی رو که از مردم میگیرم دوباره بهتر از اون رو به مردم پس میدم. یه ذره هم از حق مردم رو توی دست خودم نگه نمیدارم. بله، با این حرفایی که سنگ آسیاب میزنه من دلم به حال خودم میسوزه و میبینم که راست میگه. ما همه ادعا هستیم، او همه هنره. ما همه گفتاریم و او همه عمله. ما همه بیکاریم و او همه در کاره. ما همه در جستجوییم و او پیدا کرده. ما همه در راهیم و او رسیده. صورت ابو سعید از عشق تر شده بود. دوستان و مریدان او هم از این نکته متاثر شده بودند. اما مشتریای آسیاب اونها رو نگاه می کردن و نمی دونستن که شیخ چی می خواد بگه. یکی از مشتریا با آسیابان گفت: هیچ می فهمی که مقصود این آدم چیه؟ آسیابان گفت: می فهمم. اینا کارشون همینه. یه مش درویش روشندلن، همه چیز رو میبینن و درباره همه چیز حرف میزنن. شیرین زبان و خوش ذوقن. در هر کاری رازی رو جستجو میکنن و نکته‌ای میگن. گریه میکنن، خنده میکنن، به همه پند میدن و نصیحت میکنن. گاهی درست میگن، گاهی هم اشتباه میکنن. اما رشته کار در دست ماست. ما ایم که از جو و گندم آرد می سازیم. زندگی مردم رو رو به راه می کنیم. در دنیا مرد خوب خیلیه، اما اگه مردان کار نباشند کار دنیا لنگ می مونه. خب دوستای خوبم، اینم از حکایت اول، سنگ آسیاب. اما بریم سراغ حکایت دوم، لعنت بر شیطان. روزی بود و روزگاری بود. در زمان دانیال نبی یه روز مردی اومد پیش او و گفت ای دانیال، امان از دست شیطان. دانیال نبی پرسید مگه شیطان چه کرده؟ مرد گفت هیچی. از یه طرف شما انبیا و اولیا به ما درس دین و اخلاق میدین و از طرف دیگه شیطان نمیذاره رفتار ما درست باشه، نمیذاره کار خوب بکنیم، نمیذاره از بدیا دوری کنیم. دانیال پرسید چطور نمیذاره؟ آیا لشکر میکشه و با شما میجنگه و شما رو مجبور میکنه کار بد بکنید؟ مرد گفت نه، اینطور که نه، ولی دائم ما رو وسوسه میکنه، کارهای بد رو در نظر ما خوب جلوه میده، شب و روز ما رو فریب میده، نمیذاره دیندار و درست کردار باشیم. دانیال گفت باید به من توضیح بدی که شیطان چه میکنه. ببینم، آیا مثلا وقتی داری نماز میخونی شیطان میاد تو رو قلقلک میده و نمیذاره نماز تو بخونی؟ آیا وقتی میخوای پولی رو در راه خدا بدی شیطان میاد مچ دستتو میگیره و نمیذاره؟ آیا وقتی میخوای به مسجد بری شیطان تناب به گردنت میندازه و تو رو به قمارخونه میبره؟ آیا وقتی میخوای با مردم حرف خوب بزنی شیطان توی دهنت میره و از زبان تو با مردم حرف بد میزنه؟ آیا وقتی میخوای با مردم معامله کنی شیطان میاد و زورکی از مردم پول زیادی میگیره و توی جیب تو میریزه؟ این کارا رو میکنه؟ مرد گفت نه، این کارا رو که نمیتونه بکنه، ولی خدایا نمیدونم چطور بگم که شیطان در همه کاری دخالت میکنه، یه جوری دخالت میکنه که تا ما میایم سرمونو بچرخونیم ما رو گول میزنه. من از دست شیطان عاجز شدم، همه گناهان من به گردن شیطانه. دانیال گفت تعجب میکنم که تو اینقدر از دست شیطان شکایت داری، پس چرا شیطان هیچ وقت نمیتونه منو گول بزنه؟ چرا هیچ وقت نمیتونه منو فریب بده؟ مثل تو هم، شاید تو بی‌انصافی میکنی که گناه خودت رو به گردن شیطان میندازی. مرد گفت نه، من خیلی دلم میخواد آدم خوبی باشم، ولی شیطان با من دشمنی داره، نمیذاره خوب باشم. دانیال گفت خیلی عجیبه، بگو ببینم کجا زندگی میکنی؟ مرد گفت همین نزدیکی، توی اون یکی محله، اما از دست شیطان مردمم خیال میکنن که من آدم بدی هستم، نمیدونم چی کار کنم. دانیال نبی گفت من تا امروز خبری از تو نداشتم، ولی اتفاقا دیروز شیطان اومد اینجا پیش من و از تو شکایت داشت. مرد گفت شیطان از من شکایت داشت؟ چه شکایتی؟ دانیال گفت شیطان میگفت من عاجز شدم، منو خیلی اذیت میکنه، خیلی در حق من ظلم میکنه، اون وقت از من خواهش کرد که تو رو پیدا کنم و قدری نصیحتت کنم که دست از سر شیطان برداری. مرد گفت خب شما نپرسیدین که چی کار کرده؟ دانیال نبی گفت همینو پرسیدم، شیطانم جواب داد که هیچی، آخه من شیطانم و لعنت شده خدا هستم، روز اولم که از خداوند مهلت گرفتم در این دنیا بمونم برای کارام قرار و مداری گذاشتم، قرار شد که تمام بدیها در اختیار من باشه و تمام خوبیها در اختیار دیندارا، مرتب در کارهای من دخالت میکنه، پاشو تو کفش من میکنه، بعدم دشنام و ناسزاش رو به من میده، مثلا میتونه نماز بخونه ولی نمیخونه، میتونه روزه بگیره ولی نمیگیره، پولشو میتونه توی کار خیر خرج کنه ولی نمی کنه. 100 کار بد هم هست که میتونه از اون پرهیز کنه ولی پرهیز نمی کنه. اون وقت گناه همه اینها رو به گردن من میندازه. مسجد خونه خداست و میخونه و قمارخونه مال منه، ولی او عوض این که به مسجد بره دائم جاش توی خونه منه. بدزبانی و بداخلاقی مال منه، به اینام ناخنک میزنه. چی بگم ای دانیال نبی، مرتب بر سر من کلاه میذاره و اون وقت تا کار به جای باریک میکشه میگه بر شیطان لعنت. وقتی معامله میکنه و مردم رو مقبول میکنه پولش رو به جیب خودش میریزه، ولی تهمتش رو به من میزنه. آخه من کی دستور رو گرفتم و به زور به جاهای بد بردم؟ من کی به زور قضا توی حلقش ریختم و روزش رو باطل کردم؟ آخه ای دانیال، من چه ظلمی به این مرد کردم که دست از سر من بر نمی داره؟ خواهش میکنم شما که همیشه مردم رو نصیحت میکنین رو احضار کنید و بگین دست از سر من شیطان برداره. بله، شیطان این چیزها رو میگفت و خیلی شکایت داشت. منم در صدد بودم که تو رو پیدا کنم و بگم پا تو از کفش شیطان در بیاری. خب وقتی تو در کارهای شیطان دخالت میکنی، او هم حق داره در کارهای تو دخالت کنه و روزگار تو سیاه کنه. اما تو میگی که شیطان هرگز به زور و جبر تو رو از راه به در نبرده، فقط وسوسه کرده. در این صورت تو باید به وسوسه او گوش ندی و سعی کنی به گفتار و رفتار نیک پایبند باشی. اون وقت تو هم میشی مثل دانیال. نه تو از شیطان گله داری، نه او از تو شکایت داره. وقتی تو خودت بد میکنی و بعد بر شیطان لعنت میفرستی، شیطان هم حق داره که از تو شکایت کنه. تو باید اونقدر خوب باشی که شیطان نتونه تو رو لعنت کنه. بله دوستای عزیزم، با شنیدن این حرف ها خیلی شرمنده شد. جواب داد که حق با شماست جناب دانیال نبی. تقصیر از خودم بود که دست به کارهای شیطانی می زدم. باید خودم خوب باشم، وگرنه شیطان گناه منو به گردن نمی گیره. آی لعنت بر شیطان. خب دوستای خوبم، اینم دو تا حکایت از کتاب ارزشمند منطق الطیر جناب فریدالدین عطار نیشابوری. امیدوارم که مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و آرزوی بهترین ها برای شما در سال جدید و همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان. تا جمعه دیگر و قصه ظهر جمعه دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارت.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام،
الله اکبر، خمینی رهبر. توفان ها از هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
مجلس باید یک محیطی باشد که با کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارند انتقاد میکنند انتقاد خیرخواهانه باشد جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم و یک وقت خدای نخواسته طوری نباشد که مردم پشیمان بشن از رأیی که دادن و من تکرار میکنم مجلس بالاترین مقامی است در این مملکت مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم اون رأی را پذیرفت هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگد من نمیگم رأی خودشو نگد بگد رأی خودشو بگد اما اگر بخواد فساد کند به مردم بگد که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا این فساد است و مفسد است یک همچه آدمی تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد این مجلس محصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بودند و این مجلس اساره زحمت‌های طاقت فرسای این ملت مسلمان بوده است این مجلس فراهم آمده از الله اکبرهای مردم است اگر بنا باشد که این مجلس که فراهم آمده است از الله اکبر مردم قدمی بر خلاف اسلام بگذارد این مجلس مجلسی خواهد بود که بر خلاف مسیر مسلمین عمل کرده با تمام قدرت بدون اینکه ملاحظه ای از احدی و از مقامی بشد مجلس باید مسائل را طرح بکند و رد و بدل و انتقاد صحیح بدون جار و جنجال بدون هیاهو مسائل را بگند و کسی که مخالفت خودش را بدون هیاهو بگد اون که موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگد و بعدم رأی بگیرند وقتی رأی گرفتن اگر اکثریت رأی داد و بعدم برده شد پیش شورای نگهبان و اونها هم صحیح دانستن این رأی مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسی ندانستند اگر بعدها بخوان شیطنت بکنند این شیطنت ها از مبادی غضب از مبادی فاسد بیرون میاد
ساعت 14 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران